بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. این جمله‌ای که در ارتباط با تعریف اضافه دیروز مقداری بحث کردیم، این مشکل هست، یعنی عبارت مشکلاتی رو داره، ولی اگر اینجور بکنیم یه مقدار در سامون پیدا میکنه. یعنی بعد از در واقع اون الیه یه ویرگول بیاریم و به این شکل عبارت رو معنا بکنیم، بگیم و انما تفیدها نسبت الشیء الملحوظ من حیث و انه منتسب الى شیء هو منتسب الیه. اینم منتسب بکنیم، هو منتسب الیه، بعدش یه ویرگول بشه بکنیم لحاظ المنتسب. و این لحاظ المنتسب رو متعلق به نسبت بگیریم، در نسبت و شیء، یعنی اینجوری معنا کنیم. همانا افاده میکنه اضافه مقولی رو، اضافه مقولیه رو، اضافه‌ای که خودش مقول هستش رو، نسبت یافتن یک شیء. کدوم شیء؟ شیءی که مورد ملاحظه قرار گرفت از اون حیث که منتسب هست به شیء علف، از اون منظری مورد ملاحظه قرار بگیره که منتسب هست به یک شیء ب، که این شیء ب هم منتسب هستش به اون شیء علف. حالا نسبت یافتن چنین شیئی با این خصوصیتی گفتیم، نسبت یافتن چنین شیئی لحاظ المنتسب، به اون منتسبی که منظورین المنتسب و حاضر منتسب همون شیئ ب باشه. عبارت خیلی جالب نیست، مشکلات که از کردیم رو داره، یعنی برای این کار بکنیم یه مقدار مشکلات برطرف میشه، گویا بشه سر و سامان داد اون نسبت متکرره در اضافه رو. باز رو این عبارت دقت بکنید، به نظرم اگر ویرگول رو بعد از الیه قرار بدیم با این معنای کلام کردیم یه مقدار سرسامان پیدا خواهد کرد، گرچه هنوز اشکال هست. خب ما تا حالا 5 تا از مقولات نسبیه عرضیه رو بحث کردیم و 2 تا از مقولات نسبیه عرضیه باقی مونده، یکی مقوله فعل و دیگری مقوله انفعال. در خیلی از کتاب ها وقتی از این دو مقوله میخوام اسم ببرن با لفظ ان یفعل و ان ینفعل یاد میکنن، یعنی مقوله فعل رو میگن مقوله ان یفعل، در خود نهایی علامه هم این کار رو کرده، و در مقوله انفعال واژه ان ینفعل رو به کار میبرن که اون اصطلاح بهتره، چون واژه ان یفعل و ان ینفعل اشاره به هویت تدریجی این دو مقوله میکنه و هویت تدریجی و تدرجی در این دو مقوله اخذ شده، گرچه الان علامه در تعریف فعل و انفعال صریحا بحث تدریجی و تدرج رو نمیاره، ولی در ذیل عبارت بحثی رو داره که ما میفهمونه فعل و انفعال توش تدریج نهفته شده. به همین خاطر واژه ان یفعل که فعل مضارع هستش و دلالت بر استمرار میکنه، ان یفعل و ان ینفعل در بیان این دو مقوله بهتر هست، در اشاره به محتوای این دو مقوله. در هر صورت گاه از اوقات میگن فعل، گاه از اوقات میگن ان یفعل. حالا فعل یا ان یفعل یا فارسیش یعنی کنش، این چه مقوله‌ای هستش؟ میفهمون اون هیئتی رو که حاصل میشود، که این هیئت رو در نهایی توضیح داده، یه هیئت تدریجی غیر غار که از همون واژه هم یفعل راحت میشه استفاده کرد، هیئت تدریجی غیر غار، یعنی قرار نداره، مرتب در حال تحول، اون هیئت و ساختار تدریجی غیر غار که از نسبت مؤثر به تأثیرش حاصل میشه، ما به این میگیم مقوله فعل یا مقوله ان یفعل. این مقوله فعل هست. مثل چی؟ مثل این که شما آتشی رو زیر یک دیگ آب میذارید، این آتش الان از مجموعه هیئتی که این آتش با این آب داره و دم به دم داره این آتش آب رو گرم میکنه، یه هیئتی استفاده میکنه و اون هیئت هیئت فعلیه، یعنی همون هیئتی رو که آتش نسبت به آب داره مادامی که درو رو گرم میکنه، هیئت تسخینی، هیئتی که درو رو گرم میکنه. خب الان در این بحث ما با یک مقوله فعل و انیفعل رو بروید عبارت بودیم و اما الفعل از کلم فعل کنش انیفعل، اما مقوله نسبی عرضی فعل فاول هیئت الحاصله، هیئت تدریجی غیر غاریست که حاصل می شود از تأثیر مؤثر. من تو تعبیر خودم بحث نسبت رو آوردم تا اون نسبی بودن این مقولات روشن بشه، یعنی فاعل یک نسبتی با فعل خودش داره، درسته؟ مؤثر یک نسبتی با تأثیر خودش داره، هیئتی که حاصل می شود از مجموعه مؤثر و تأثیر و نسبتی که میشنید اینا هستش، این هیئت رو میگیم هیئت فعل یا همون مقوله فعل. فهمل هیئت رو حاصلت رو هیئت تدریجی و غیر غاریست که حاصل می شود از تأثیر مؤثر مادام یؤثر. این مادام یؤثر یه مقدار اون محتوای تدریج و غیر غار بودن اینها رو می رسونه، در نهایه تصریح کرده به بحث تدریجی بودن و غیر غار بودن. مثل چی؟ کلهیت الحاصله من تسخین المسخن مادام یسخن، مثل هیئتی رو که حاصل می شود از گرم کردن شیء گرمازا، مسخن مثل آتش، تا زمانی که این گرمازایی خودش رو داره، این فعل خودش رو داره نسبت به شیعی رو که در واقع این گرما رو میپذیره. بحث ما در ارتباط با نسبت مؤثر با تأثیر خودش هست، نسبت مؤثر با تأثیر خودش هست. هیئت رو که از مجموعه این ساختار حاصل میشه یه هیئت تدریجی قوام و قرار نداره، بهش میگیم مقوله فعل یا انگیز. خب با روشن شدن مقوله فعل، مقوله انفعال هم روشن شد. مقوله انفعال یا انیان فعل. مقوله انفعال عبارت است از اون هیئت و ساختاری که حاصل می شود از نسبت در واقع متأثر به تأثری که می پذیره. یعنی متأثر نسبت به تأثری که می پذیره یه نسبتی با اون داره. هیئت و ساختاری که از مجموعه این اشیا و این اجزا پدید میاد ما بهش میگیم مقوله انفعال یا مقوله انینفعل، و طبیعتا این هیئت هم یک هیئت تدریجی و غیرغار هستش. لذا میفرمان و عمل انفعال و هول هیئت الحاصلت من تأثر المتأثر مادام یتأثر. مقوله انفعال یا همون انینفعل عبارت است از هیئت این ساختار تدریجی غیرواری که حاصل می شود از تأثیر متأثر، یعنی از نسبتی که متأثر با تأثیر خودش داره، چنانچه مقوله فعل یعنی از نسبتی که مؤثر با تأثیر خودش داره. دقت بکنید بحث ما در ارتباط با شخص مؤثر یا شخص فعل نیست، مثلا بحث ما راجع به آتش نیست، بحث ما راجع به حرارت و سکونت نیست. آتش خودش از یک مقوله خاصیه، حرارت هم خودش از یک مقوله خاصی، بحث ما اینا نیست. نسبتی که مؤثر به تأثیر خودش پیدا میکنه، اون ساختاری که در مجموع حاصل میشه ما بهش میگیم مقوله فعل. چنانچه در بحث متأثر و تأثیر هم همینه، بحث ما راجع به ذات آب نیست یا اون گرمایی که میپذیره نیست. اونا هر کدوم مثلا گرما از صنف کیفیات جزء مقوله کیفه، آب از مقولات جوهریه، جوهر از دیگر انواع نوعیه، صورت نوعی جوهریه، بحث اینا نیست. نسبتی که متأثر با تأثیرش داره یه هیئت و ساختاری در همین لحظه پیدا میشه، حالت غیرغار و تدریجی. خود این هیئت غیرغار و تدریجیه، یعنی ادامه دار هستش. ما به این هیئت حاصله از مجموع این فرایند میگیم مقوله انفعال یا ان ینفعل، چنانچه در مقوله فعلم همین مثلا هستش. پس حتما این نقطه توجه داشته باشید. بحث ما راجع به متأثر فی حد ذاته نیست، راجع به اون تأثری که میپذیره نیست، بحث نسبت میان متأثر و تأثر است که یک هیئتی رو حاصل میکنه. ما راجع به اون هیئت داریم بحث میکنیم، در واقع مقوله فعلم همینه. کلمه هیئت الحاصله من تسخن المتسخن مادام یتسخن، مادام یتسخن کل هیئت الحاصله، مثل هیئتی که حاصل می شود از تسخن متسخن. متسخن اینو نیستی که داره گرم میشه، مثلا آبی که داره گرم میشه. خب متسخن همون متأثر ماست، تأثر او چیه؟ همون تسخنه، اون گرم شدن که تسخن باشه. بحث ما راجع به ذات متسخن یا خود سکونت نیست، بحث ما نسبتی است که میان متسخن و تسخن حاصل میشه تا زمانی که این گرم شدن ادامه داره. هیئتی که از مجموعه این اجزا حاصل میشود و عارض بر این مجموعه میشه، ما اونو میگیم مقوله ان ینفعل یا مقوله انفعال. یه چیزی دیگه بذارید توجه کردید، یعنی با تغییر دوتر همه معموله هایی که نسبی هستن توش نسبته، با تحول طرف این خود نسبت هم عوض میشه. حالا یا شخص نسبت عوض میشه، یا نوع نسبت عوض میشه، یا جنس نسبت عوض میشه. اینا به نحوه لغوی دارن این جنس نوع اینا رو بکنن، گوه از اقا شخصش عوض میشه، گوه از اقا نه اینقدر تحول شدیده که مثلا میگیم یه نسبت حالت ویژه‌ای پیدا کرده. در هر صورت نسبت متقدم الوجود هستش به طرف این
میشه.
اون هیئتی که حاصل میشود از نسبتی که آتش نسبت به گرمادهیش دارد، این هیئت رو میگیم مقوله فعل. چنانچه اون هیئتی که حاصل میشود از آب نسبت به گرماگیری که دارد، اونو میگیم در واقع مقوله انفعال. فعل و انفعال، فعل و انفعال دو تا مقوله تدریجی هستن، یکی از سوی فاعل یکی از سوی منفعل. ولی در این مقوله ها اصلا بحث ما راجع به ذات این اشخاص یا خود اون کیفیت که میپذیرن نیست، اونا خودشون مقوله های خاصی هستن. مثلا کسی که داره میزنه، ضرب خودش از مقوله خاصیه، ضرب به معنی همون خود کتک، و همچنین ضارب هم خودش از مقوله جوهره. بحث ما نسبتی که میان این ضارب و ضرب پیدا میشه در لحظه‌ای که داره میزنه، که الان ما از مجموعه این فرایند مقوله فعل یا ان یفعل استفاده میکنیم که لحظه قبل نبود، لحظه بعد نیستش. توجه کردید؟ ممکنه که شما خود فعل رو به تنهایی در نظر بگیرید، نه مقوله ان یفعل درست نمیشه، یا خود فاعل رو به تنهایی در نظر بگیرید، مقوله ان یفعل درست نمیشه. اون وقتی که هر دو رو با هم بسنجید، یه فضایی حاصل خواهد شد، یک هیئتی حاصل خواهد شد که به این هیئت میگید مقوله ان یفعل. در ادامه بحث ایشون میفرماد ما یک فعل و انفعال دیگه‌ای داریم که جزء مقولات نیست. چون که دقت کرده باشید ما الان در مقوله فعل و انفعال محتوای تدریج، محتوای تدرج، محتوای غیر قرار بودن رو عکس کردیم. هرگاه در نسبت یک مؤثر به تأثیرش یا متأثر به تأثیرش محتوای تدریج نهفته باشه، هیئتی که از مجموع اینا حاصل میشه همون مقوله فعل و انفعال رو کلا خوندیم. اما یه فعل و انفعال دیگه داریم که از تحت مقولات خارجه و اون فعل و انفعالیست که غیر تدریجی باشه، به تعبیر و حکما ابداعی باشه. فعل و انفعال تدریجی فقط تو عالم ماده رخ میده، لذا فعل و انفعالی که مقوله هستش فقط در ماده و مادیات مطرحه. اما در مجردات فعل و انفعالشون تدریجی نیستش، نه فعلش تدریجیه نه تدریجی فعلش تدریجیه. مثل چیه؟ مثال میزنم، مثل این که حق سبحانه و تعالی بخواد یکی از عقول و مفارقات مثلا عقل اول رو ایجاد بکنه. اینجا میگن ایجاد حق تعالی ایجاد ابداعیه، فعل ابداعیه، یعنی اصلا تدریج تدرج توش مطرح نیست. زمان و ماده و امثال اینها و قبول به معنی مادی درش مطرح نیستش و توضیح میدن در اونجا، چون که اینجا تربیش آقا نمارج میکنیم، توضیح میدن که مجردات یعنی مادی که مادی نیستن همون امکان ذاتیشون کفایت میکنند در این که فیض رو از حق تعالی بگیرن، برخلاف مادیات. مادیات علاوه بر امکان ذاتی محتاج به امکان استعدادی هستن. شاید این بحث رو قبلا هم یه اشاره کردیم. ببینید بسیاری از موجودات این عالم هستن که صرف این که ذات هم ممکن هستن برای محقق شدن کافی نیست. مثلا فرض این که فرزند حسن، خب فرزند حسن امکان ذاتی داره، ولی صرف این که امکان ذاتی داره لازم نیست که حتما همینا محقق بشه. امکان استعدادی هم میخواد، یعنی شرایط باید بیاد، معدات باید بیاد، موانع باید برطرف بشه، استعداد پدید آمدن این موجود به وجود بیاد در مجموعه مقدمات تا اون شخص به وجود بیاد. پس علاوه بر امکان ذاتی که ذاتا ممکنه، محال نیست، واجب نیست، ممکنه، امکان استعدادی هم میخواد. ولی در مجردات و عقول و مفارقات اینجوری نیستش، یعنی صرف امکان ذاتی کفایت میکنند در فیض گیریشون از مبدا فیض. لذا اونها مسئله زمان و امثال اینها در اونها مطرح نیست. دیگه اینجوری نیست که بگیم پیش از آمدنشون استعدادهاشون در چیزهای دیگه باید باشه، زمانی باید فرا برسه، امثال اینها در ارتباط با موجودات مجرد مطرح نیست. لذا نسبت فاعل به فعل در عوالم تجردی اون فعل و انفعالی که شما اونجا استفاده میکنید اون هم نبید ایجابه، برمیگرده به انها وجودی، موارد وجودی. دیگه فعل و انفعال مادی نیست تا ما از هیئت حاصله چی استفاده بکنیم، مقوله فعل یا مقوله انفعال استفاده بکنیم. نگاه به همه دوارت رو و اعتبار و تدرج همه دوارت هم نمیم و اعتبار و تدرج فی تعریف فعل و انفعال. خب الان اگه دقت کرده باشید در تعریف فعل و انفعال تدرج هست نشده که، درسته؟ بله در نهایی این کار رو انجام دادن، ولی در اینجا کلمه تدریج و تدرج و امثال اینا مطرح نبود. مگر بگیم از عبارت مادام یؤثر، مادام یتأثر، از اون به یک معنی بخوایم استفاده بکنیم. ولی در هر صورت ما میدونیم که تو مقوله مثلا اگر ان یفعل و ان ینفعل میگفتن تو خود واژه حکایت از تدریج و تدرج بود، این خوب بود. ولی در هر صورت الان ما چیزی نداریم. حالا و اعتبار و تدرج فی تعریف الفعل و الانفعال لاخراج الفعل و الانفعال الابداعیین، این که ما بحث غیر غار بودن را، تدریجی بودن را در تعریف فعل و انفعال قرار دادیم و اعتبار کردیم، برای این است که یه قسم از فعل و انفعال رو که اصلا جزء مقولات نیستش رو خارج کنیم. خب اون فعل و انفعالی که مقول نیستن کجا هست؟ فعل و انفعال ابداعی هم
نمیدونم خب این را بدایی
بله؟ نه نه این با جز بشه لاخراج الفعل و انفعال ابداعی هم. ما میخونیم بعدن جلوتر بحثا رو خواهید دید که آیون فعل رو سه قسم میکنن، فعل ابداعی، فعل اختراعی و فعل تکوینی. فعل تکوینی در عالم مادیات غیر از اخلاق، فعل اختراعی در اخلاق هست، فعل ابداعی در مجردات هستش. فعل ابداعی و الان یه خورده با محتوای فعل ابداعی آشنا شده، یعنی تدریج و تدرج و امکان استعدادی و اینها داره میگه. امکان ذاتی کفایت میکنند برای صدور فعل از فاعل. همین که عقل اول، عقل دوم، عقول، مفارقات، مجردات تام، ملائکه سطح بالا، ملائکه سماوی به تعبیر آمین عالی، اینها ذاتاً محال نیستن، باید خدا متعال به اونا خیلی بدونه. چون از سوی خدا که هیچ بخلی نیستش، اینا هم هیچ مانعی ندارن، مقدمات هم که لازم نداره، باید محقق بشه. بحث زمان و امکان استعدادی و تدریج و تدرج و فراهم آمدن مقدمات اینا هیچی نمیخواد. لذا موجودات مجرد بالقوه و بالفعل ندارن، بلکه همیشه چی هستن؟ بالفعل هستن. برخلاف مادیات، در مادیات میگن فعل تکوینی هست، توجه کرد تکوینی این اصطلاح ویژه‌ای یا نه اون تکوین ما میگه یه بار ذهنی یه بار تکوینی اون اصطلاح نه یه بار تشریعی یه بار تکوینی اون منظور نیست ابداعی اختراعی و تکوینی تکوینی که میگن اشاره به کون و فساد داره این عالمی که کائن و فاسد توش هست بحث مضمحل شدن صور و پدید آمدن یک دیگر صورتهای دیگر درش مطرح هست میفرماد و اعتبار تدرج در تعریف فعل و انفعال برای اخراج فعل و انفعال ابداعی فعل ابداعی و انفعال ابداعی لذا گفت ال ابداعی یعنی تصمیه آورد مثل چی؟ که فعل الواجب تعالی حالا ما بعد از واجبی ویرگول داریم بلند که فعل الواجب تعالی مثل فعل واجب تعالی افعال واجب تعالی همه شون ابداعیه بودش حالا یک بحث در اینجا نیست حتی فعل حق تعالی نسبت به کل عالم ماده هم همینجوری ابداعیه اصل عالم ماده در هر صورت که فعل الواجب تعالی به اخراج العقل مجرد من العدم الال وجود خب حق تعالی چیکار میکنه؟ حق تعالی اخراج میکنه یعنی خارج میکنه خارج میسازه عقل مجرد از ماده میشون در به اخراج عقل مجرد به این که خارج میکنه حق تعالی عقل مجرد را عقل مجرد گفتیم مجرد تام ذات هم در فعلا از بحث نفوس هم بالاتر میره خب خارج میکند عقل مجرد را از عدم به طرف وجود اونا را وجود میبخشه خب این فعل حق تعالی ولی فعل تدریجی نیست فعل ابداعیه خب از اون طرف عقل مجرد منفعل میشه از فعل حق تعالی و انفعال این و انفعاله از اون کفعله کفعل الواجب تعالی به اخراج العقل المجرد من العدم الى الوجود و انفعال العقل و اینکه عقل بگیم این عقل مجرد نه عقل آدمی ها عقل مجرد جز مجرد تام خب و انفعال العقل دیگر همون انواع جواهری که بحث کردیم عقل و نفس و انفعال عقل به خروجش از عدم به طرف وجود به مجرد امکان ذاتی این همون نکته بود که توضیح دادیم عقول و مجردات به صرف اینکه ممکن باشن ذاتن کفایت میکنن در تحققشن دیگه متوقف بر شرایط دیگر نیست برخلاف مادیات که بیشه زمانن نه زمان اینا قدیم هستن من زمان سوال داشتی شما با این مورد سوال کنم
یکی اینکه باید مجردات نامحدود باشه باید انسان
چرا؟
چون یعنی دیگه های کسی که داری
تفصیلی داره به ده سوال متخصص هم در دستگاه مشروعی میگم ده تا عقل بیشتر ممکن نیست امکان ذاتی نداره ولی ما بگیم ده تا عقل بیشتر امکان ذاتی نداره به حسب دستگاهی که اونها دارن و اصلا امکان ذاتی ندارم میشه این ده تا تا با هم معقل بریم هر چی که امکان ذاتی بیست باشه معقل بریم
شما فقط ده تا مجرد نیستیم هر چی مجرد بریم
من الان برس ما راجب اقل مجرد بریم
خب برس ما این مثال با اقل اصلا
ندارم یعنی هفت سالا مثل به فعله با افعال هفت سالا چی هستش بی نهایت هست این بسیم هر چی میتونه خیلی هر چی که فعل حق تعالی نسبت به غیرش ابداعیه توجه کردی؟ حالا اگر اون طرف هم
قسم انفعالش رو
خب قسمت انفعالش اگر فعل و انفعال در مادیات باشه تدریجیه اما اگر یک طرف مجرد باشه یا هر دو طرف مجرد باشه ابداعی میشه
در مجردات یعنی میخوانیم که مجردات هم بی‌نهایت جدی باشه
چرا؟ از کجا شما یاد میده؟
خب
میگه
که اینا انسان رو درد میده
همین بحث هم
یه دونه عقل مجرد باشه یه دونه عقل باشه که
امکان ذاتی باشه معقل میشه
تعدادشون خیلی زیاد باشه همین یه دونه مثلا
میخواد تعدادش شاید تعدادش مانع داشته باشه مثلا در دستگاه مشروع میگن بیش از ده تا نمیشه توجه کردی موانعی داره موانعی دیگه میشه ممتنع در غیر بعد اگر امکان ذاتی داشته باشه مانعی نداشته باشه قطعا معقل خواهد شد
میگه
عقل مجرد
از عدم
وجود یعنی نیستی به حقیقت این بحث رو بذارید در جای خودش منظور نیستی یعنی نبوده و موجود شده منظور ما اون بحث خلق از عدم که در کلام مطرح هستش نیست که از عدم از عدم میشه ساخته بشه این که معنا از عدم که نمیتونه مایه هرگز ماده و ساختار اولیه موجود بشه که این معنا نداره. منظور اینکه از عدم به طرف وجود میاد این معلوم بود و الان چی شده؟ موجود شده. منظور این هست نه بحث خلقت از عدم اون مدل زن نیست اون هم یه محال داره با کنم. خب در واقع این فعل و انفعال بحث ایجاد وجود برمیگرده. مبارد از مواد ماهوی خارج میشه ولی این فعل انفعالی در آن مادرسش این از قبیل ایجاد و وجود و امثال این ها نیستش بلکه نسبت یه چیزی با چیز دیگر لذا ما میتوانیم ازش مفهوم ماهوی استفاده بکنیم. وقتی مفهوم ماهوی استفاده بکنیم طبیعتا مقوله درست خواهد شد. فعل و انفعال در مجرد و به همین ترتیب گفتیم اون فعل و انفعال ما در اونجا بحث ایجاده نه نسبت یافتن یه چیز باشید دیگر. ما اینجا در بحث علت معلول الان در محول میرسیم به علت معلول پوشایی از این بحث مطرح میشه ولی مقدر در جهان دیگر کشه که در عالم ماده ما علیت نداریم همیشه بحث حرکته یعنی یه فاعل محرک فاعل موجب نداریم. در مجردات هست که فاعل ایجادی مطرح شد لذا فعل و این فاعل ابداعی تو فضای ایجاده و ایجاد عین وجوده اینا مفاهیم ماهوی نیستن ولی تو فضای عالم ماده ما ایجاد این شکلی نداریم. یعنی حتی شخصی هم داره یه فعلی انجام میده این به معنی ایجاد کردن این فعل نیست بلکه نسبت یافتن با این فعل هستش. در یک فرایند حرکتی نسبتی با این فعل پیدا میکنه لذا ما میتوانیم از مجموعه ساختاری که از نسبت شی با فعلش حاصل میشود ما مثلا مفهوم فعل یا انفعال رو استفاده بکنیم. مفهوم ماهوی میشه درست بشه ولی تو فعل و انفعالی که در اول مجرد هستش به این شکل نیست. بله در اونجا واقعا دو طرف هستش فعل و انفعال واقعا دو طرف هست ولی در مباحث ایجادی که توی فعل های ایجاد ادعای مطرح هستش نه به این شکل نیست. اونها اضافه های اشکال
تو ماده ایلا
در امکان استعدادی امکان استعدادی. خب از مرحله ششم می‌ذاریم می‌رسیم به مرحله هفتم که یکی از مباحث فوق‌العاده مهم فلسفی که همون مرحله علت و معلول باشه مطرح میشه. خب ابتدای بحث اجازه تمام من آدرس هایی رو که دوستان میتونن مراجعه بکنن و عرض بکنن و بعد یک فهرست اجمالی از مباحث مرحله رو عرض بکنیم و بعد وارد مباحث بشیم. این بحث خب از مباحث بسیار قدیمی که در فلسفه مطرح هستش برای اگه دوستان میخوام مراجعه بکنن آدرسو پیش از این بود این مقدار رو انتخاب کردم. شرح تجرید این کشف المراد فصل سوم از مخزن ثانی از کتابهایی که ما داریم از صفحه 114 تا صفحه 135 راجع به مباحث علت و معلول بحث کرد. در اطفال جلد دو از صفحه 126 تا آخر همین جلد رجل قسمان بحث داره که برخی از قسمت های مباحثی که آخون ملا صدرا در این قسمت دستوار آورده هم بهترین مباحث حکمی و فلسفی هسته مثلا از فصل 25 اون درسته یکی مباحث عالی و شریفی رو که به علت معلول آمده و شاید بدونی بگیم مفصل ترین بحثی یه رجل قسمان بحثی در همینجاست. در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد دوم صفحه 406 تا صفحه 456 رجب علت و معلول بحث کرده. شیخ مطهری تو شرح مقصود یه بحثی در این استقال نمونه بحث رو اونجا نکشیده نرسیده پیش از اینکه بحث اونجا برسه تمام شده. شرح مقصود منظومه میگه تمام شده شرح مقصود منظومه تا احکام ماهیت اینهاست دیگه از اون بعد رو نداره در شرح مقصود. اما در شرح مختصر شرح در شرح مختصر اون چاپی که ما داریم صفحه 223 تا صفحه 290 راجع به علت و معلول بحث کرده میبینید تقریبا مفصل بحث کرده. اون شرح مختصره از 223 تا 290 تقریبا مفصل بحث کرده مخصوصا اونجا راجع به علت غایی خیلی مفصل شرح مطهری وارد گنجور بحث کرده بسیار مفصل تر از اینچه که ما الان درس بدونیم. و در نهایت الحکمه علامه طباطبایی مرحله هشتم رو برای علت و معلول قرار داده برخلاف اینجا که مرحله هفتم رو قرار داده. یعنی مرحله هفتم و هشتم در بدایه و نهایه تشعر شده، در نهایه اول بحث وحدت و کثرته و بعد بحث علت و معلوله، اما در بدایه اول علت و معلول است و بعد بحث وحدت و کثرت. الان وقتی به نظرم نمیرسه که کدوم یکی از اینها سریع تر باشه، یا ممکنه که یک علت ویژه‌ای به این اعتبار نباشه. در بحث علت و معلول علامه ابتداعا میاد تبیین میکنن حقیقت علیت را و توضیح میدیم تفصیلش رو و مقداری از بحث جعل رو مطرح میکنن. رسیدیم هم فرض میکنن نسبت بحث جعل و بحث علیت چیه، چیکار میکنن بکنیم رو هم و بعد از اون وارد انقسام ها و تقسیم های مختلف علیت شدن و در ادامه هم ارتباط بین علت و معلول رو بحث کردن. از بعضی از قواعد مشهور در فلسفه مثل قواعد الواحد ابطال دورو تسلسل سخن به میان آوردن و آخرین بحثی که در این مرحله شده راجع به شرح و بحث اقسام چهارگانه معروف علت، این علت فاعلی و علت غایی و علت مادی و علت سوری، اینا رو بحث کردن که مخصوصا علت فاعلیش مقداری با تفصیل بیشتری تعریف کردن. این مجموعه ساختاری است که در فهرستوار در ارتباط با علت و معلول هست. چیزی ایشون اینجا میفرماد المرحله السابعه فی العله و المعلول و فیها 11 فصل، 11 فصل در مرحله علت و معلول هست. فصل اول در دو مطلبه، یک مطلب در نهایه هم همین کار کرده، یعنی در نهایه شما مراجعه فرمایید به بحث علت صفحه 150 خوردی از کتابی که ما داریم، همون مرحله هشتم فصل اول نگاه بکنید، تقریبا همین ساختاری که اینجا جلو گرفتن در نهایه به همین شکل اونجا مفصل تفصیل شد. در فصل اول دو تا مطلب ارائه شده، یکی اثبات علیت که اصلا ما نظام علیتی باید در واقع داشته باشیم یا نداشته باشیم نیاز نیستی، از کجا میگیم که یه چیزی علت یه چیزی معلوله، اثبات نظام علیت در عالم واقع. و بحث دوم بحث جعل، هر دو بحث گسترده میشه، اصلا بحث دوم که بحث جعله میرسیم حادث فهم داده، مثلا آخوند مولانا صدرا بحث جعل رو در اواخر جلد اول شاید بیش از 50-60 صفحه بحث کرده، ولی اینجا ما در یه نصف صفحه این بحث جعل رو تمام کنیم، یه گزارش اجمالی از بحث جعل داریم. در حضرت صفحه اول از مرحله هفتم که وارد میشیم دو تا مطلب مطرح شده، اثبات علیت و دومی بحث جعل. حالا باید بحث اول میشیم که اثبات علیت بشه. اثبات علیت یه بار بر اساس دستگاه حکمت مشایی صورت میگیره، حکمت متعارف، و یه بار بر اساس دستگاه حکمت متعالیه. اون چی که در اینجا آمده چنانچه در نهایه هم به همین شکله بر اساس دستگاه فلسفی حکمت مشا داره بحث رو پیاده میکنه، نه بر اساس آنچه را که حکمت متعالیه تنظیم کرده. خب لااقل لازم بود که اشاره‌ای به اون بحث بشه، در نهایه اشاره‌هایی به این بحث شده، یعنی طرف حکمت صدرایی هم اشاره شده، ولی در بدایه دیگه خبری از اون تعمید مگر دست و گرفته از لااقل بحث چیزی به حالت استفاده باشه، ولی بحث رسمی که اینجا شده اثبات علیت هست اونگونه‌ای که حکمای مشا می‌فهمن. خب حکمای مشا علیت چجوری اثبات می‌کنن؟ حکمای مشا میگن که آیا ما در عالم واقع ماهیت داریم یا نداریم؟ طبیعتاً باید بگیم ماهیت داریم. ماهیت نسبتش با وجود و عدم چجوریه؟ ما بحثاشو در مرحله در واقع پنجام این بحث رو به نحو مصطفی گذروندیم که وقتی ما یک ماهیت رو ملاحظه میکنیم، اصلا ماهیت وقتی من حیث و دیگه دیگه نگاه میشه لیست الا یا لا موجوده و لا معدومه، نه وجود در ذات ماهیت نهفته است نه عدم در ذات ماهیت نهفته. حالا اگر چنین ماهیتی که نه وجود در ذات او نهفته شده نه عدم در ذات او نهفته شده نسبتش با وجود و عدم علی‌السویه میتواند موجوده باشد میتواند معدومه باشد، چنین ماهیتی اگر بخواد موجوده باشه یا بخواد معدومه باشه قطعا به لحاظ ذات خودش این ترجیح نمیتونه پیاده بکنه. چرا؟ چون اگر به لحاظ ذات خودش بخواد این ترجیح رو بده، اگر این ترجیح رو بده معناش این استش که ما به نحو فطری و اون چیزی که نهایتاً فهمیدن بپذیر اشیا از قبل خودشون موجود و متعقب بشن و طبیعتا این معنا با صریح عقل منافات داره. ماهیت من حیث و جهیه که نه موجود هستش نه معلوم هستش، اگر بخواد موجوده رو معلوم بشه محتاج به غیر هست، یعنی یه چیز بیرونی باید بیاد او رو موجود بکنه یا او رو معلوم بکنه. داخل پرانتز یک نکته عرض بکنیم، چنانچه علامه آنجای طباطبایی باز کرده، ما قبلا این توضیح رو دادیم، اگر میگیم ماهیت در موجود بودنش هم محتاج به علت بیرونی هست، حالا این بسمش علت نداره، محتاج به غیره هست و در معدوم بودن هم محتاج به غیره، این بخش دوم تسامحی و تجاوزیه. این ماهیت در معدوم بودنش محتاج به معلوماتی نگیشه. توجه کردید حقیقت معناش برمیگرده به همون نسبتی که بین این وجودها برقراره. یعنی واقعیت مسئله اینه که ماهیت در موجود شدن محتاج به یک چیز دیگری هستش. بله اگر اون چیز دیگر نباشد طبیعتا این ماهیت هم نیستش، که از این نسبت میگیم در واقع ماهیت در نبودنش محتاج به غیر، که اون غیر همون نبودن اون غیره. توجه کردید؟ پس اگر ما میگیم ماهیت در نبودن محتاج به غیر هستش، این بحث تجاوزی و تسامحیه. حقیقتش اینه، اصلش اینه که ماهیت در تحقق داشتنش و در موجود بودنش محتاج به غیر. پس ما اینجا یک متوقفون یا متوقفون علیه داریم و یک متوقف. متوقف چیه؟ ماهیت به حسب وجودش. بحثی میگیم به اون متوقفون علیه، یعنی اون چیزی که ماهیت در وجودش وابسته به وجوده. آیا اون چیز میتواند معدوم باشه؟ طبیعتا نمیتونه معدوم باشه، به لحاظهای متوقف نمیتونه معدوم باشه. لحاظی که در اینجا مطرح کرده علامه اینه که معدوم از اون جهت که معدوم هیچ گونه شیئیتی نداره. پس اساسا اگر شما بخواید ماهیت را از حیث وجود متوقف بر چنین غیبی بکنید، یعنی اصلا توقع بر چیزی نداره. اگر بگید اون غیب معدوم هسته، یعنی اصلا توقع بر چیزی نداره. علامه از این بدن استفاده کرده. علامه بر اینکه اون غیب اگر معدوم باشه چگونه میتواند دیگران رو وجود بده و موجود بکنه؟ علت تا زمانی که موجود نشه نمیتونه موجد بشه. از شیعه ما لم یوجد لم یوجد، یعنی به نظر فطری انسان میپذیره این نقطه رو که اون غیری که ماهیت در وجودش متوقفه بر اوست، یعنی متوقفون علیه، نمیتونه شیعه معلوم باشه، اصلا با شیعه موجود باشه. حالا که این بحث فراهم شد، ما به اون متوقفون علیه میگیم علت، به این متوقف میگیم معلوم. و با توضیحی که دادیم اثبات شد که در نظام واقع ساختار علت و معلول ما حتما داریم. چرا؟ چون ما ماهیت در بیرون داریم، این ماهیت نزادش رو وجود پر کرده، نزادش رو عدم پر کرده، این ماهیت الان موجود هستن، پس قطعا این یا موجود می شوند، این ماهیت قطعا متراکب هستش بر غیر، که اون غیر باید موجود باشه، که اون غیر رو ما میگیم علت. این ماهیت در وجود داشتنش که متوقف بر اون غیره به این میگیم معلول. الان اثبات نظام علمی و معلولی بر اساس دستگاه حکمت مشروعی شده. عبارت رو ببینیم. الفصل اول، فصل اول در دو مطلب، یک فی اثبات علیت و معلولیت، اثبات علیت معنی مثلا ما، مطلب دوم و انهما فی الوجود، و این که علیت و معلولیت در وجوده. این کارش می سامدن و جمع این انما فی الوجود دارن فکر می کنن یعنی علیت و معلولیت رو وجود قائل هست، منظور این نیست. و انما فی الوجود بحث دوم ما که رجب جعله، یعنی ما در بحث جعل اثبات خواهیم کرد که در فرایند علیت یعنی علیت و معلول مسئله تو وجود تر و سامان بیان کنه، نه ماهیت، نه اتصال ماهیت به وجود. بحث اونجا مطرح خواهیم کرد. پس فل وجود که داره میگه داره دو تا نظریه بدیل رو رد میکنه، یعنی مسئله علت و معلول تو بعد ماهوی نیست، تو اتصال ماهیت به وجود نیست، فقط تو بعد وجودی اشیا، اون بحث جعل ما هستش. توجه کردید که مسئله دوم در این بحثه. بخونم اگر سوال در داخل بحث بشه. بحث جهر رو بریزیم که بحث جهر رو ترس کنید. الان با عنوان تیتر کلی بحث برمیتیم در بحث میکنم. در تیتر بعد داره و انها ما فی الوجود، یعنی علیت و معلولیت در وجود صورت میگیره. منظور از وجود نه عالم خارج و وجود هست، این نیست. یعنی ما میگیم علیت و معلولیت رو میخوایم اثبات بکنیم و این که اینا تو عالم واقع هستن، نه این که در عالم واقع هستن تو همون تیتر اول تمام شده. کی اثبات علیت و معلولیت، اثبات علیت و معلولیت در نظام واقع تمام، نه اثبات علیت و معلولیت یعنی تعریض مفهومات اونا. این اثبات یعنی بحث فضایی این هستش که ما بخواییم در عالم نفس الامر بگیم علیت و معلولیت داریم، بحث ماهوی اینها نیست، بس بحث حلهوی اینهاست. بله در زندگی ماهوش هم بحث میشه. این یه بحث. بحث دوم این هستش که علیت و معلولیت دقیقا رو چه محوری عمل میکنه. ما توضیح میدم، بحث جمع توضیح میدم. یعنی این قسمت دوم راجع به مسئله دوم ما که بحث جعله. خب قد تقدم، حالا مطلب اول داریم شروع میکنیم، یعنی اثبات علیت و معلولیت در عالم نفس الامر و باقی. قد تقدم، آدرس داری که قد تقدم از کجا؟ قد تقدم ان الماهیت فی ذاتها ممکن است آن تستوی نسبتها الى الوجود و العدم. شما قبلا این بحث رو دیدید، این بحث گذشت که ماهیت در حسب ذات خودش ممکن هسته نسبتش به طرف وجود و عدم یک سان. خب در مرحله پنج مفصل این بحث رو مطرح کردیم. ماهیت انسان میتواند وجود باشه، میتونه معدوم باشه. در ماهیت انسان نه وجود قابیده نه عدم قابیده. خب تو اینجا رو کنیم. لأنما فی رجحان اهدل جانبین محتاجتون الى غیرها. این بحث هم در همون مرحله داشتیم. و ماهیت در رجحان یکی از دو جانبی که دو جانب مجرد چه؟ جانب وجود و جانب عدم. اگر میخواد یکی از این دو جانب رجحان پیدا بکنه، ماهیت بشود موجوده یا ماهیت بشه معلومه، اینجا محتاجی به غیره. از قبل خودش نمیتونه این کار رو بکنه. هر کسی میگه از قبل خودش یه چیزی که نیستش به وجود بیاد، این خلاف طریق و فطرت هر انسانی هست، بلکه هر موجودی که بتواند تأمل داشته باشه این رو نمیتونه قبول بکنه. یعنی برمیگرد به بحث فطری بدیهیه. و انها فی رجحان احد الجانبین محتاج الى غیرها. بله میتونیم ما برامون رو مطرح بکنیم، توجه کردید؟ میتونیم که همونی که موتیشه میتونه باقلایه رو باید اشتری و مالم میجرد و هم میدونی که این فضاها که میگردیم بحث هم ولی به نحو فطری یه چیزی که نیستش از درون ذاتش مستقل نسبت به وجود بدن گرفه بره در وجود باشه به طرف عالم. یعنی هیچ وقت این مشکل و سوال ذهنی ما مطرح نمیشه چرا این وجود پیدا کرده. ترجیح را مرجیح میشه، معنی نداره، محاله، فطرتا محاله. و انها فی رجحان احد الجانبین محتاج الى غیر. خب یک نکته داخل پرانتز این و عرفین، اگر فرض کنید که ویروس داری دست ما بود به شکل دیگه ایسا ما میده، این و عرف تا الى غیرها همشون بحث داخل پرانتزی هستش. ما نگفتیم که ماهیت در رجحان احد الجانبین علی الاخر محتاج به غیره. ایشون میخواد توضیح ده. اگر گفتیم ماهیت در معدوم بودنش هم محتاج به غیره، در موجود بودنش هم محتاج به غیره، این که میگیم در معدوم بودنش محتاج به غیره این تسامحی و تجاوزیه. اصل همون وجودشه. و عرفت ان الغول به حاجتها فی رجحان عدمها الى غیرها نوع تجربه. این که گفتیم محتاج از ماهیت در رجحان عدمش، این در اومد این نخواد معدوم بشه، محتاج از بشی الى غیرها، به غیر خودش، الى غیره متعلق به اون حاجت، الى غیرها. این حسن که زدیم توش نوعی از مجازبویی وجود داره، این تسامح توش به کار رفته. و انما الحاجت فی الوجود، همانا حاجت ماهیت به غیر در وجود است. این عبارت هم ما رو گول نزنه و بحث رو با بحث جعل بعدی خلط نکنیم. این هنوز تو دستگاه مشرایی ما به سر میبریم. نگید که این عبارت اشاره داره به دستگاهی که در حکمت صدرایی وجود داره که بحث رو بوده رو وجود نه این نیست. نخواد بگه ماهیت در موجود شدنش محتاجه به غیر هسته. وقتی ما میگیم ماهیت در معدوم شدنش محتاج به غیر، این تسامحیه. یعنی مثلا میگیم اگر اون غیر که علت نباشه این معلول هم نیست. این رو هم میگیم استطرادی هست به فهم در عرم
نیاز داره در معدوم شدنش
نیاز داشته باشه دیگه. ماهیت معلوم به هیچ چی نیست که بخواد مضاد باشه دیگه. اونی که حقیقتاً توقف داره وجود ماهیت بر وجود علت هست. بله اگر علت نباشه ما میفهمیم که قطعاً معلول هم نیست. ما از این معنا به چه لحظ گزارش کردیم؟ گفتیم ماهیت در معلوم بیانش محتاج است به عدم العلت. زایی اتون باشه قبلا که گفتیم این که میگن عدم العلت علتان لعدم المعلوم این تسامحیه و الا عدم ها که نمیتونن علت بگن برای هم دیگر دیگر. اصلش اون توقفی است که در بین وجود هاشون برناره. میتوانیم وقتی که وجود هاشون بر هم جهت توقف دارن اگر وجود علت نباشه وجود معلوم هم نیست میتونیم از این بیان به این شکل گزارش بکنیم بگیم عدم العلت علت لعدم المعلوم میتونیم دیگر هم خب و انما الحاجت فی الوجود همانا حاجت ماهیت به غیر در وجودشه فل وجود ها توقف و نداخلی ها پس برای وجود ماهیت توقفی برای غیرش هست خیلی دقت بکنیم اینجا را یعنی ممکنه یه وقتی کسی ذهنش بزنه که الان علامه طباطبایی به ناخودآگاه رفته تو طرح وجودی صدر اصلا اون منظور نیست میخواد بگه ماهیت در تحقق یافتنش محتاج به غیر است وقتی ما میگیم ماهیت در وجود یافتن یا معدوم شدنش متوجه به غیر در این بخش معدوم شدنش متوجه به غیر این تسامحیه فقط همون بخش رو بسازه حالا این تمدید بسته و حاضر توقف الان تو این فرایند ما یک متوقف پیدا کردیم و یک متوقفان علی پیدا کردیم خب اون متوقفان علی نمیتونه امر معدومی باشه باید حتما امر موجودی باشه و هذا التوقف لا محاله على وجود الغیر این توقفی که ماهیت در وجودش داره قطعا بر وجود غیر هست این وجود غیر این غیر موجود باشه که الان در تصفت لفظ موجود رو کار داره الان اصلا اشاره ما نداریم یا وجود از ماهیت اصلا بگو اینا نفر کار نداره و هذا التوقف لا محاله على وجود الغیر لذا میگه فإن المعدومان من ایتوالا معدومان لا شدیه کنه قبلا خوندیم در مرحله اول که معلوم از این جهت که معلوم از این شیئیتی نداره چجور میشه چیزی که هیچ شیئیتی نداره یه شیئی رو وجود بیاره یه اصلا معنا نداره ممکن نیست چه چون از شیئی رو ما لمیون جهت لمیون چه خب فهاز الموجود المتوقف و علی ببینید سلیم موجود رو بکار بکنه رو کنون وجود وزا اون وجودی که قبلا مستگردی من روی محلی فهذا الموجود المتوقف علیه فی الجمله هو الذی نسمیه علتا اون موجودی که توقف بر او هستش فی الجمله این فی الجمله برای چی میگه برای همه بحث تفصیلی که بعداً داریم مثلا تو بحث جر واقعا اون که توقف بر او هستش چیه از این شیء موجود وجودش ماهیتش استثابش چیشه بحث خواهیم کرد در بحث بعدی این که بگید متوقف علیه همه اقسام علت رو میگیره حتی علل اعدادی رو یا فقط مثلا علل فرض کنه که ایجادی مد نظر هست آیا همه اقسام چهارگانه علت مد نظر اونا بحثه که به تفصیل باید روشن بود ولی فی جمله این موجودی هستش که ماهیت در وجود تراغو رو برو داره و ما به این میگیم علت و ولدی مثلا میگه علت هم حالا نگاه کنید ولماهیت المتوقفت و علیه فی وجودها معلولت ها و ماهیتی رو که توقف دارد بر چنان موجودی که اسمش علت گذاشتیم خب ماهیت متوقف هستش بر او در چیش در وجود یافتنش که توجه رو بالا دادیم این ماهیت معلول اون علت حساب میشه یعنی میخواد بگیم ماهیت که میذاریم که معلول میذاریم پس الان اثبات علیت و معلولیت در نظام تکوین و نشر الامر صورت گرفته این بحث اوله تا برسیم به بحث دوم که بحث جعل باشه این وقتی واحد یا متعدد میکنم خان وقتش بعدم میرسیم توی واحد کثیر متعدد به ایک جوری هست به این رو تقسیم آزیم من یکی
نمیخوام اینکه
نیست فرق نظرش خدایی یا مثلا نه میتونه خدا باشه میتونه علتهای دیگه باشه که در نهایت منتهی به خدا
یعنی وجود ما وجود این هم ماهیت
هست
وجود من
باعث آمد اون ماهیت نه بین وجود و ماهیت که علیت و خلال نیست جلال و خلال نیست وجود و ماهیت در حال این هم توجه کردیم علیت در اون یک در بحث جمع میرسیم که ماهیت یک موجود و موجود دیگه با دو تا موجود رو داشته باشه
این ماهیت انسان خواهد باید بودش نیاز به وجود داره
نیاز به وجود داره اما نیاز را به عنوان نیاز علی تر نمی کنیم چون ماهیت این وقت موجود نمیشه به خاطر ذاتش متحد میشه با وجود. بین وجود و ماهیت خودش علیت برقرار نیست. چون علیت در جایی که ما دو تا موجود و دو تا وجود داشته باشیم که یکی متوقفان علیه دیگری باشه. اینجا ماهیت وجودی غیر از همه وجود نداره که موجود است به همه وجود. لذا بینشون جل برقرار نیست. میتونید را تسامح شما بگید بالاخره این ماهیت جوری توقف دارد بر وجود خودش اشکال نداره. کما اینکه الان بعضی دست دارید میگن ماهیت هم میتونه مجهول باشه و معلول باشه به همین تفسیری که هم توضیح دادیم. ولی در کتاب فلسفی رو ایدیت نمیدونم و درست هم خمال است. نه اصلاف ماهیت نیست. من اینکه رو به توضیح میرم. در نهایی اصلاحی که ما اونجا توضیح بریم اینه بحث اینه که اگر ما اصالت وجود رو بپذیریم آیا دستگاه ماوی باطل میشه؟ بعضی اینجوری گفتن وقتی با پذیرش اصالت وجود تمام طرح‌ها باید عوض بشه و طرح‌های قبلی همه غلط مثلا تو همین فضای علیت باید عوض بشه. ولی ما در نهایی باید تفصیل بدیم اینجا به شواهد بیاریم اونجا باید اثبات بشه که به این شکل یعنی طرح وجودی صدران مبطل طرح ماهوی نیست. فقط یک چیز رو میگه من طرح عمیق‌تر نظام هستی رو تحلیل میکنم. نظام علی و معلی بر اساس دستگاه امکان ماهوی هم این را از امکان ماهوی استفاده کردن. نظام امکان ملاسه را از امکان وجودی استفاده کردن. امکان ماهوی سطح نظام هستی رو داره معنا میکنه باطل نیست. لذا با آمدن حکمت صدرایی میتونید که استفدارهایی رو که حکمای مشروع در اعتقاد با اثبات واجب الوجود میکرد از طریق امکان ماهوی باطل بشه. مولانا میگه این تحلیل عمیق نیست، ما تحلیل عمیق‌تر داریم با امکان وجودیه. چون میدونید امکان ماهوی راجع به ماهیت بحث میکنه که سطح موجوداته، امکان وجود راجع به وجود بحث میکنه که اصل حقیقت متن وجوده. میگه تحلیل های من متن وجود معلوم رو بررسی میکنه ولی تحلیل های شما سطح موجودات رو بررسی میکنه. لذا اینو مبطل هم دیگر نیست. فقط مولانا داره گفت به هر جا من عمیق‌تر شده در فهم نظام هستی. همین که ما اصالت ماهوی نیستیم، اصالت وجودی هستیم. مشان اصالت وجودیه که ماهوی نیست. در وقتی که ما اصالت وجودی باشیم مایل تو خارج با مایل میگه ما مرحله اول رو دقت باید بکنیم. بحث اون تقریری که شده تقریری است که تقریبا این اطمینان کامل وجود داره که از مولا صدرات به طرحهای دیگه تقریر ضعیفی باعث شاید به منابعی که اونها معنا خاصی دارن در اعتباریت مایل نه یعنی مایل تو خارج نیست. پس وقتی مولا صدرات بپذیره مایل تو خارجه امکان ماهوی کار خودشون میکنه یعنی محتاج به علت ما رو میکنه. منتها بحثی که وجود داره اینه که مولا صدرات میگه این تحلیل سطح عالمه نه عمر عالمه. متن هستی وجوده حالا مولا صدرات که اصلا مولا صدرات بعد علیت میبره تو وجود دیگه. الان تو بحث جمعی اشارهی به این فضا میریم مولا صدرات همیش رو امکان وجودیه یعنی امکان فرقی وجودی رو موجب اثبات نظام علیت تو خارج میدونه و همون بحث تشکیل خاصی مثلا علت معلول در دستگاه صدرات یعنی وجود شریف و وجود ضعیف. وجود شریف میشه علت، وجود ضعیف میشه معلومه تنزل یافته همون وجوده. این میشه دستگاه صدرایی با توضیحات پیرامونی که داره. ولی دستگاه مشایی نیست. دستگاه مشایی از امکان ماهوی استفاده کرده. میگه ماهیت امکان دارد. یعنی نسبتش به وجود و علم که علت طبیعت. فقط اگه میخواد موجود بشه باید حتما غیری باشه. تا این ماهیتی که ذاتش وجود نداشته هم موجود شده. و در خارج متحقق شده. پس این نشون میده که غیری باید باشه. و اثبات علیت معلول از این طریق میکنه.
اون
پیرو بیرون شرط نمی کنه که نه باید کالا بسید رو تفرد کنید. بله، بحث می کنیم. تو اونجا بحث کمتره که حالا وجود باشه یا ماهیت باشه تو کمتره، ولی بیشتر تو نوعی معلول بحثه که تو اونجا هم بحث کردم که هر روزا رو بگیده نگفتم این کیسه عبارت و نمامات الوجود بحث. یعنی بحث جمعی که ما فردا میکنیم اصلا بر اساس ابتدای فرد ما نیستش، این مطابق دستور تدرایی صورت گرفته.